ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان عفو بین‌الملل دولت سوریه را به استفاده از بمب‌های بشکه‌ای متهم کرد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام در آمریکا را بر عهده گرفت. و مجمع روحانیون مبارز از حسن روحانی خواست به ممنوعیت تصویری محمد خاتمی پایان دهد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. سازمان عفو بین‌الملل میگوید دولت سوریه از بمب‌های بشکه‌ای علیه غیرنظامیان استفاده می‌کند. فیلیپ لوتر، مدیر خاورمیانه عفو بین‌الملل گفته است این سازمان تحقیقات خود را بر اساس مصاحبه با تعدادی از شاهدان عینی این حملات در سوریه تهیه کرده است. بر اساس این گزارش، در اثر چنین حملاتی در 3 ماهه نخست سال گذشته میلادی تنها در شهر حلب بیش از 3000 غیرنظامی کشته شدند. بمب بشکه‌ای به بمب‌های اطلاق می‌شود که به صورت بشکه‌های بزرگ بوده و در آن علاوه بر مواد منفجره مملو از اشیاء یا قطعات فلزی است تا اثر تخریبی بیشتری داشته باشد. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش روز سه‌شنبه مسئولیت حمله به محل نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام در حومه دالاس را بر عهده گرفت. داعش با انتشار پیامی صوتی از ایستگاه رادیویی خود اعلام کرد افرادی که آنها را 2 سرباز خلافت معرفی کرد روز یکشنبه به این محل حمله کردند. این نخستین بار است که گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله‌ای در خاک آمریکا را بر عهده می‌گیرد. در همین حال جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد هنوز خیلی زود است که بتوان حمله روز یکشنبه را با گروه حکومت اسلامی مرتبط دانست. در حمله روز یکشنبه به محل برگزاری نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام هر 2 مهاجم مسلح کشته شدند. مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ممنوعیت چاپ تصویر و ذکر نام محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران را خلاف موازین قانونی و حقوقی دانسته و از او خواسته است از این اقدام قوه قضاییه جلوگیری کند. سایت مجمع روحانیون مبارز نامه این تشکل سیاسی را با امضای محمد موسوی خوینی ها منتشر کرده است. در این نامه از رئیس جمهوری خواسته شده تا با استفاده از اختیاراتی که قانون به او داده از تخلفات قانون اساسی جلوگیری کند. محمد رضا شجریان روز سه‌شنبه در همایش بین‌المللی حافظ از ممنوعیت برگزاری کنسرت در ایران خبر داد و گفت که چند سال است اجازه ندارد در ایران آواز بخواند. آقای شجریان در ادامه سخنان کوتاه خود افزود که آنچه باید را تا به حال خواندم و از این به بعد هم هرچه بخوانم زیاده گویی و زیاده خواهی است، اما من چند سال است که اجازه ندارم برای مردم خودم و در مملکت خودم بخوانم. پیش از این حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد اعلام کرده بود که محدودیت‌های محمد رضا شجریان برای برگزاری کنسرت از سوی نهادهای دیگری قرار داده شده است و ارتباطی با این وزارتخانه ندارد. و اما گفتگوی اقتصادی این ساعت. چشمانداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی عنوان تازه‌ترین گزارشی است که روز گذشته از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شد. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اقتصاد ایران را هم مورد بررسی قرار داده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی نخست گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره دیگر کشورهای خاورمیانه را ارزیابی می‌کند. فریدون خاوند:
گزارش روز گذشته صندوق بین‌المللی پول در واقع روایت بروز شده گزارشی است که در ماه ژانویه گذشته درباره اقتصادهای خاورمیانه و مناطق پیرامون اون منتشر شد، جمعاً 22 کشور. به پیشبینی صندوق میانگین رشد در این مناطق در سال 2015 سال جاری میرسه به حدود 3% و سال آینده میلادی هم میرسه به نزدیک 4%، ولی نرخ رشدهایی در این سطح ضعیفتر از اون هست که بتونه بیکاری رو عقب برونه، به خصوص در بین جوانها. در مورد کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت در منطقه، گزارش صندوق پیامی داره که البته تازه نیست، ولی با توجه به واقعیت‌های بازار طلای سیاه تأکید دوباره داره بر این که گذشت زمانی که دولت‌ها به برکت نفت هزینه‌های جاری و عمرانی خودشون رو تأمین می‌کردند و درآمد حاصل از نفت رو از طریق یارانه‌ها و استخدام‌های دولتی پخش می‌کردند. از این پس باید رفت به طرف اقتصادی که با تکیه بر یک بخش خصوصی متنوع بتواند رشد اقتصادی رو بالا ببره و شغل به وجود بیاره.
آقای خاوند، صندوق بین المللی پول وضعیت کنونی اقتصاد ایران و آینده آن رو چطور میبینه؟
در گزارش صندوق میبینیم که اقتصاد ایران از حدود 4 سال پیش وارد دوره بسیار سختی شده و تولید ناخالص داخلیش تنها در فاصله سالهای 2012 تا 2013 نزدیک به 40 میلیارد دلار سقوط کرده. صندوق برای ایران در سال جاری میلادی 2015 تنها یک رشد 0.6% رو پیش بینی میکنه و میگه که در سال 2016 هم نرخ رشد ایران از 1.3% بالاتر نخواهد رفت. خب با چنین نرخ رشد پایینی که در واقع کمترین نرخ رشد است در بین کشورهای صادرکننده نفت در منطقه، تولید ناخالص ایران حتی در سال آینده میلادی همچنان 14 میلیارد دلار پایین‌تر خواهد بود نسبت به سال 2012. در زمینه نرخ تورم ایران هم صندوق بین‌المللی پول چندان خوشبین نیست، چون که در گزارشش این شاخص رو برای ایران در سال جاری 16.5% و در سال آینده 2016 17% پیش بینی میکنه که این هم بالاترین نرخ تورم هست در منطقه.
خب پیش بینی های صندوق در مورد اقتصاد ایران تا چه حد واقع بینانه به نظر میرسه؟
در مورد سال 2015 احتمالاً سناریوی پیش بینی شده از طرف صندوق کم و بیش تحقق پیدا خواهد کرد، شاید با نرخ تورمی کمی پایین‌تر و نرخ رشدی کمی بالاتر. در عوض در صورت نهایی شدن تفاهم لوزان در ماه ژوئن آینده میشه امیدوار بود به اینکه نرخ رشد ایران در سال آینده میلادی به حدود 5-6% برسه.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
حالا شما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بازداشت 6 تن از فعالان کارگری در روزهای اخیر و پیش از اول ماه مه، روز جهانی کارگر در تهران، سقز و سنندج، اعتراض‌های گسترده در اتحادیه اروپا و سندیگاه‌های کارگری در ایران و جهان، ببخشید، اعتراض‌های گسترده اتحادیه‌ها و سندیکه‌های کارگری در ایران و جهان و نیز انتقاد تشکل‌های مدنی و حقوق بشری را به دنبال داشته است. در این میان تا کنون از اتهام رضا امجدی، محمد صالحی، عثمان اسماعیلی، ابراهیم مددی، داوود رضوی و پدرام نصراللهی که توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند خبری منتشر نشده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
حدود یک هفته از بازداشت 6 تن از فعالان کارگری در ایران می‌گذرد، اما شماری از خانواده‌های آنها از دلیل بازداشتشان و نیز اتهام‌های وارد شده به آنها خبری ندارند. یکی از نزدیکان خانواده داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به رادیو فردا گفت که در دادسرای اوین به خانواده این فعال کارگری تنها گفته شده که بازداشت او موقت است، اما تاریخ مشخصی برای پایان این دوره موقت اعلام نشده است. بر اساس این گزارش، آقای رضوی که بامداد چهارشنبه گذشته 2 روز پیش از فرارسیدن روز جهانی کارگر در منزل خود بازداشت شد، روز پنجشنبه با همسرش تماس تلفنی داشته و پس از آن اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه در این مورد اعلام کرد که به همسران ابراهیم مددی و داوود رضوی، رئیس و عضو هیئت مدیره این تشکل گفته شده است که معلوم نیست بازداشت موقت آنها تا چه زمانی ادامه دارد و اتهام این دو کارگر نیز اعلام نشده است. این دو در بند 209 زندان اوین به سر می‌برند. در این میان به گزارش سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، خانواده‌های محمود صالحی و عثمان اسماعیلی پس از مراجعه به دادسرای انقلاب سنندج متوجه شدند که برای این دو فعال کارگری به اتهام ایجاد تشکل‌های کارگری قرار بازداشت 15 روزه صادر شده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
از ماه اسفند ما می‌بینیم که دستگیری‌ها شروع میشه و تا به امروز هم ادامه داره، یعنی این دستگیری‌ها دستگیری‌هایی که به طور مشخص روی سری فعالین کارگری که تونستن در چند سال گذشته مبارزات کارگری رو به یه نوعی حمایت بکنن و در چارچوب فعالیت‌های صنفی حرکت بکنن. این افراد وقتی هم دستگیر شدن، ما تا همین امروز می‌بینیم که چه کسانی که در کردستان دستگیر شدن و چه کسانی هم که در تهران دستگیر شدن، هیچ کدوم از وضعیتشون خبری نیست، یعنی هیچ گونه صحبتی از این که تا کی باید اینا زیر بازجویی باشن، وضعیتشون چجوریه و اینکه آیا این فعالین کارگری دلیل دستگیریشون چی بوده.
پیش از بازداشت‌های اخیر، اخبار و گزارش‌هایی در مورد احضار فعالان کارگری نیز انتشار یافته بود. در این حال، نمایندگان کارگران و کارگران در برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی در یک سال اخیر اخراج، احضار و یا بازداشت شدند. از مهدی کوهستانی نژاد درباره دلیل بازداشت‌های پیش از روز اول ماه مه می‌پرسم.
در رابطه با خود اول ماه مه بود که هر سال ما دیده بودیم از قبل که نزدیک اول ماه مه میشه به خاطر ترسوندن، به خاطر واهمه، به خاطر عقب روندن فعالین کارگری یک سری دستگیری میشدن. ولی این دستگیری‌ها این دوره در دو شکل صورت گرفته که بسیارم نگران کننده است در رابطه با فعالیت‌های کارگری.
بازداشت 6 فعال کارگری در ایران اعتراض تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله این تشکل‌ها هستند. کانون نویسندگان ایران هم این بازداشت‌ها را مورد انتقاد قرار داده است. تمامی این تشکل‌ها خواستار آزادی فعالان کارگری و کارگران زندانی شدند. در حال حاضر نیز شماری از فعالان کارگری مانند شاهرخ زمانی، محمد جراحی و رضا شهابی به تام‌های امنیتی دوره زندان خود را می‌گذرانند. در همین حال حدود 30 سندیکا و اتحادیه کارگری و مدنی در کشورهای بریتانیا، فرانسه، آمریکا، ترکیه و قبرس در نامه‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی و رؤسای 3 قوه ایران به بازداشت فعالان کارگری در ایران اعتراض کرده و خواستار آزادی تمام فعالان و کارگران بازداشتی شدند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. آخرین خبر: سناتور باب کورکر پیشبینی کرده است که اکثر قریب به اتفاق اعضای سنای آمریکا روز پنجشنبه به طرح لزوم بازبینی توافق با ایران توسط کنگره رأی مثبت بدهند. باب کورکر، رئیس کمیته سیاسی سیاست خارجی سنای آمریکا، به خبرنگاران گفته است که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در سنا همچنان در حال گفتگو برای الحاق متمم‌هایی به این طرح هستند. بر اساس این طرح، کنگره اختیار خواهد داشت تا درباره توافق نهایی با ایران اعمال نظر کند. کاخ سفید حمایت خود را از طرح اصلی بیان کرده، اما در این حال تأکید شده است که در صورت تغییر در آن، باراک اوباما این طرح را وتو خواهد کرد. باز سپاس فرمان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت در رادیو فردا. از شما دعوت می‌کنیم تا 15 دقیقه دیگر همراه ما باشید با فشرده خبرها.